رفا با اجازه بحث رو شروع میکنم دوباره. به هر حال راجع به این مسئله مارکس و انگلس از طرف کمیته مرکزی اتحادیه کمونیست‌ها یک خطابیه صادر میکنن به اصطلاح به کتاب اتحادیه کمونیست ها راجع به انقلاب های 1848 که اینو فارسیش رو خیلی وقت پیش ها مال فکر کنم دوره انقلاب دست من مونده اینه که به اصطلاح مارکس و انگلس درباره جنبش دموکراتیک و پیکار انقلابی کارگر هم به هر نکاتی که دو نکته تیکه شما ازش براتون میخونم که این کمی راجع بهش صحبت بکنیم. میگه در دو سال انقلابی 1848-1849 جامعه کمونیست به دو شیوه از بوته آزمایش پیروز بیرون آمد. جامعه کمونیست منظورش همون اتحادیه کمونیست است. اول اینکه اعضایش در همه جا فعالانه در جنبش شرکت داشتند. میگه که برعکس اون کسایی که میگفتن اینا به کارگر مربوط نیست منفعل بودن، یکی از دستاوردهای اتحادیه کمونیست یا جامعه کمونیست شاید اسم بهتری باشه براش این بود که اعضایش در همه جا فعالانه در جنبش شرکت داشتند و در پیشترین صفوف تنها طبقه که قاطعانه انقلابی است یعنی پرولتاریا در مطبوعات در پشت سنگرهای خیابانی و در میدانهای نبرد جنگیدند. حالا داریم یکی اولا اتحادیه نیست فقط مطبوعات میدانهای نبرد سنگرهای خیابانی همه جا کمونیست‌ها بودند و در صف پرولتاریا جنگیدند. همچنین جامعه به عنوان حامل تنها درک صحیح از جنبش آنطور که در بخشنامه‌های منتشر از طرف کنگره‌ها و کمیته مرکزی 1847 و بیانیه حزب کمونیست یعنی مانیفست آمده است و آنجایی که پیش‌بینی‌های بیان شده در این اسناد همگی تحقق یافتند باز هم صحت نظرات خود را به اثبات رساند. میگه که جامعه کمونیستی یا اتحادیه کمونیست که اون وقت مارکس انگلس تشکیل داده بودن میگه پیروز این انقلابات 1848 نشون داد که از دو وجه حقانیتشون رو ثابت کرد. یکی این که فعالینش در صف اول اعتراض همه جا بودن از مطبوعات گرفته با قلم تا میدونای جنگ تا سنگرهای خیابونی و تا همه جا در صف شرکت داشتن و یکی هم این که خصلت این انقلاب رو شناختن و پیشبینی‌هاشون درست در اومد که اساسش همونه که تو مانیفست گفته شده. بعدن راجع به وضعیت کارگران آلمان بیشتر صحبت میکنه. میگه که اگرچه کارگران آلمان نمیتوانند بدون گذار از یک تحول طولانی انقلابی به قدرت برسند و منافع طبقاتی خود را تحقق بخشند، این بار حداقل می توانند مطمئن باشند که پرده اول این درام انقلابی که نزدیک می شود با پیروزی مستقیم طبقهشان در فرانسه همزمان خواهد بود و بدین وسیله تصریح خواهد شد. اما این خود کارگران آلمان هستند که با آگاه کردن خیش از منافع طبقاتیشان با اتحاد هرچه زودتر بر یک موضع سیاسی مستقل با گمراه نشدن در مقابل عبارات مزورانه خرد بورژوازی دموکرات و بدون یک لحظه تردید درباره لزوم حزب مستقل متشکل و مستقل پرولتاریا بیش از همه در به ثمر رساندن پیروزی نهایی خیش سهیم خواهند بود. غریب نبرد آنها باید چنین باشد، انقلاب مداوم. بحثش اینه، میگه که طبقه کارگر و کمونیست‌ها باید یاد گرفته باشن و باید الان ببینن که ضمن این که باید دخالت فعال داشته باشن توی این سنگرها باشن، باید متشکل بشن، باید پیش برن برای اینکه این انقلاب رو بکنن به تخت فرشی برای انقلاب دیگه و یه انقلاب مداوم. اون چیزی که با تز تروتسکی فرق می‌کنه، انقلاب مداوم تروتسکی داستان دیگه است که تو هم بحث شوروی مفصل راجعش صحبت کرد که میگه که از یه انقلاب به انقلاب دیگه برن. ما میگم که اگه در نتیجه سوال میکنین که طبقه کارگر میخواد چیکار کنه توی همچین انقلاب یا کمونیست ها میخوان چیکار بکنن، کارشون اینه که یه همچین تحرکات انقلابی رو اولا خصلتشو بدونن که حالا بعد میگم که وقتی خصلتشو ندونین دوچار چه مشکلات جدی میشین. خصلتشو بدونین، خصوصیتشو بدونین، درسانیم. قرار نیست ما بریم انقلاب برای بورژوازی انقلاب کنیم. ما قراره بریم تحرک اجتماعی یا کمونیستا یا طبقه کارگر قرار برن تحرک تو جامعه رو متحد کنن، بسیج کنن، برای اینکه بهترین حالت برای اینکه بلافاصله اون انقلاب رو تبدیل کنن به یه انقلاب پرولتری یا انقلاب سوسیالیستی رو فراهم بکنن. طبقه کارگر بتونه از یکی به دیگری عبور کنه و فوراً، نه در دوره حالا دوره تکامل جامعه است، فورا از یکی بره به دیگری، غریب انقلاب و غریب انقلاب مداوم رو بردار، از یکی به دیگری تبدیل کردن. این صورت مسئله ای که به هر حال اون وقت مارکس و انگلس راجبش صحبت میکنه. سوال های دیگه هم پیش میاد که خب حالا فرض کنیم که اون تحرک جامعه که به وجود اومده، فرض کنیم که حالا راجب به مثلا استبداد تو روسیه بود، بحث بعدی که پیش اومد تو روسیه این بحث خیلی بالا میگیره. اینا اول بگم تو روسیه این بحث بالا میگیره چون تو آلمان انقلابات 1840 شکست میخوره، بعدا خود بورژوازی خورد خورد جامعه عوض میشه دیگه، اون نیاز به انقلاب رو اصلا تا میره تا دوره به اصطلاح بعد از جنگ اول نیاز اوضاع بحران انقلابی به وجود نمیاد. منتها تو روسیه مسئله بالا میگیره به خاطر اینکه روسیه جاییه که استبداد پیش بیداد میکنه، بورژوازی داره رشد میکنه، مرکز کارگری به وجود اومدن که مفصل راجبش صحبت کردیم، اعتراض کارگری بالا گرفته و شکل تبدیل شده به یه شکلی که جامعه فکر میکنه اگه قرار اتفاقی بیفته کسی قرار جامعه رو عوض کنه، باید نگاه کردید این ایناش کارگران تو شهر دارن شلوغ میکنن، همه قبول کردن کارگرا به یه معنی نیروی به قول خودشون وقت نیروی انقلاب. در حال کارگران دوره قبول کردن که جامعه قبول کرده که کارگران نیروی انقلابن از یه طرف، از یه طرف دیگه دهقانا وسیع اکثریت جامعه روسیه دهقانن و دهقانا برای زمین اومدن وسط و دوباره همون مسئله‌ای که براتون گفتم که تکلیف پرولتاریا و سوسیال دموکرات ها و کمونیست ها با این دهقانا چیه و چه کار باید کرد بالا گرفته. یه عده‌ای هستن که اونجا قبلا راجع بهشون صحبت کردیم، یه عده هستن به اسم نارودنیکا خلقیون، طرفداران خلق، اینا که اینا معتقدن که نه همین دهقانا اومدن خوبه، همین دهقانا رو نیم کلاس میشه سوسیالیستی کرد، برد انقلاب سوسیالیستی رو باشون انجام داد و اینا فرق نمیکنه، اینا نیروی همون انقلاب میتونن بشن، روسیه ویژه است و لازم نیست سرمایه‌داری بشه و غیره. اینا این یه بحثه که بعد شکست خورده. یه بحثش بحث منشویکاست. منشویکا میگن انقلاب دموکراتیکه. منشویسم یه پایش بر سر اینه که دهقان ضد انقلابیه، میگن آقا جان دهقان جماعت مرتجعن ضد انقلابی هن. این انقلاب هم دموکراتیکه، کارگر که بره با دهقان متحد بشه اصلا فاسد میشه. در نتیجه کار ما اینه که کارگر به حرکت در بیاریم، جامعه بره این انقلاب بورژوازیش از سر بگذرونه، ما خودمون رو آلوده نکنیم، فقط به بورژوازی فشار بدیم برای اینکه مطالبات متحقق کنه، به عنوان یه نیروی فشار عمل بکنیم و بعداً از این فرصت امکان استفاده کنیم با پیشرفت سرمایه‌داری و پیشرفت جامعه بورژوازی نوبت ما هم میرسه. محورش اینه که الان نوبت ما نیست، بعداً نوبت ما میرسه، بعداً نوبت سوسیالیسم میرسه. این مرحله بحث منشویکاست. بحث بولشویکا که اینجا ازش جدا میشه، یا بحث بولشویکا وقتی میگم از تو اون بحث بازم مجبورم به اونجا رجوع کنم به خاطر اینکه اونجا مفصل راجبش صحبت کردم، بازم خودآگاهی بولشویکا به خودشونه، خودشون راجع به خودشون چی فکر میکنن، وگرنه تا اونجایی که تا لنین هست که ظاهرا ادبیات بولشویکا رو لنین تو داره میده بیرون، ولی بحث برخورد بولشویکی که بعداً به خصوص بعد از مرگ لنین یا تو دورهایی که لنین دستش کوتاست از حزب میزنه بیرون، مثل دوره تزار آوریل که بهش اشاره کردم، بحث بولشویکا اینه که بورژوازی جوونه، ترسوه، اصلا طبقه کارگرم باید با دهقانا متحد بشه و خودش بره انقلاب دموکراتیک رو بکنه. میخواد بگه که بولشویکه اونم میخواد انقلاب دموکراتیک بکنه، من تا فکر میکنم بورژوازی نمیتونه کارگره باید برای انقلاب دموکراتیک بکنه. بحث لنین این نیست، بحث لنین اینه که آقا جان انقلابی که ما میخوایم انقلاب سوسیالیستیه، این اتفاقی که داره امروز جلو چشمون میفته دهقانا اومدن وسط، این خصلت دموکراتیک داره، اینو بیارین طبقه کارگر باید رهبر این بشه برای اینکه بلاواسطه تبدیلش بکنه به یه انقلاب سوسیالیستی. قرار نیست مرحله دموکراتیک طی بکنه. این محور لنینیزمه. برای لنینیزم، برای لنین کاراکتر اون انقلاب جاریه، نه هر انقلابی به طور کلی. و بعدم قرار تخت پرش سوسیالیستیه بشه، درست همون تزی که مارکس میگه. و سوال اینه که اگر مثلا تو روسیه تحرک انقلابی در روسیه علیه استبداده، جانشینش چی میشه؟ دولت سوسیالیستی؟ شما یه عده دهقان و بس برای زمین و نمیدونم بورژوا همه هستن غیر از طیف اریستوکرات بورژوا، اریستوکرات همراه با زمیندارا که طرف تزارن، غیر از اونا بقیه نیروی عملی سوسیالیسم هستن. میشه با این نیرو رو فراهم کرد؟ میشه سواری تحرکی که تحرکه، خود تحرکه کاراکتر دموکراتیک داره، سوار اون تحرک شد و رفت سوسیالیسم رو پیاده کرد؟ تحرکی که بخشی از بورژوازی رو همراه خودش داره. سوالی که جلوم ها میذارن اینه، در حالی که منشویکا به طور طبعی مهم نیست چی باشه. و بولشویکا فکر میکنن که میشه این کار کرد. نه ما سوسیالیسم رو نمیتونیم با اینا پیاده کنیم که، ما تازه خودمون باید بریم به اصطلاح دموکراسی بورژوایی رو، یعنی مرحله انقلاب دموکراتیک رو طی بکنیم. جامعه یه دوره تکامل نیروهای مولده رو باید طی بکنه، صنعتی بشه، نمیدونم رشد بکنه فلان، که دیگه چینیا رسوندنش به یه واقعا یه تئوری جوک، یه جوک مطلق اصلا. که حالا ما خودش چی گفت، این ملتی که طرفدار چین بودن دیگه کارا خیلی عجایب قرایده میکردن. مثلا این نمیدونم اونایی که آشنا بودین، این پرویاشون رفته بودن مثلا تو دهات شورا درست میکردن، اون وقتی مناطق آزاد داشتن تو پرو، راه درخشان و اینا، مناطق آزاد درست دستشون بود، میرفتن شورا درست میکردن، میگفتن طبقات خلق 5 تاست، کارگر و دهقان و خورده بورژوازی و یا 4 تاست بورژوازی ملی. بعد میرفتن این دهات، خب یه دهقان پیدا میکردن، خورده بورژوا هم دکوندار رو محل میآوردن تو شورا، یه کارگری هم پیدا میکردن، چون بورژوازی نبود یا متحد دولت بود، از حزب خودشون یکی رو به عنوان نماینده بورژوازی ملی میذاشتن تو شورا. این کارو میکردن دیگه. این سیاست حاجان، بعد حساب اون بیچاره رو بکنید که به خودش فکر میکنه کمونیست، مجبور به تو چرا از منافع بورژوازی ملی دفاع کنه، خود بورژوا ملی رفته با دولت. میخوام بگم اینه دیگه جوکش کردن، بس کشیدنش اونور. ولی وقتی از این ور نگاه میکنیم، یعنی این روسیه این مسئله به وجود اومد و جای سوال این بود جانشین این کیه. اینجا بود، اینجاست که تو انقلاب روسیه بحث دولت موقت انقلابی میاد جلو. یادون قیام میکنن مردم، قیام میکنن. اولا مردم به طور کلی نیستن، مردم طبقات دارن توشون، مردم طبقه کارگرن، مردم دهقانان، مردم تحصیل کردگان شهرن، مردم کسای این که مردم انقلابی کسایی هن که علیه تزاریسم بلند شدن. و اینا وقتی قیام میکنن با یه چارتری میان قیام میکنن دیگه، و یه دولتی میخوان که اون چارتر رو انجام بده، اون منشور رو عملی بکنه. این منشور اگه طبقه کارگر بهش نگه این دولت موقت انقلابیه، سرش کلاه میره. به خاطر اینکه اولا دولت انقلابیه به این معنیه که، نه به این معنی که طبقات انقلابی توشن، اصلا همچی چیزی نیست. اتفاقا همینو به صراحت بحث میکنه دنی، یه اصلا اینطوری نیست. دولت انقلابی معنیش این نیست که طبقات انقلابی از این چیزا، اینه که آقا کسی اینو انتخاب نکرده، نه شورا، نه مجلس مؤسسان، نه پارلمان، نه هیچ بونگاه این رو انتخاب نکرده. اینا در نتیجه قیام اومدن سر کار، ریختن یه عده دولت درست کردن. این دولت انقلابیه، یعنی به اصطلاح اعتبارنامه خودشو از آرای این شورا، اون شورا، این پارلمان، اون پارلمان نمیگیره، اعتبارنامه خودش از انقلاب میگیره که دولت فعلها رو سرنگون کرده. این یک، دولت انقلابی. دوم، دولت موقته، به خاطر اینکه ما هنوز این چارتر هست، ما کار خودمونه داریم، ما قبول نداریم این چارترش رو زندگی طبق کارگر الالعبد. هیچ به خصوص اگه نگاه کنین این منشور چارتر اون خاصیتای اون جنبش رو منعکس میکنه که دموکراتیکن هنوز سوسیالیستی نیست دیگه، کلا سر دار کارگر رفت اینو به عنوان یه دولتی که هست و حالا بر اساس قرار همینجوری زندگی کنه قبول کنه، دیگه دست نگه دارین تکلیف دولت بازه، آینده این که چه نظامی حاکم میشه بازه. تازه ما هنوز حرفمون رو نزدیم که در نجه موقته، در نجه حق رأی تضمین میکنه، در نجه آزادی رو تضمین میکنه، در نجه شرایطی رو تضمین میکنه، تازه تو اون شرایط من میتونم وردارم توقع من کمونیست یا من توقع کارگر میتونم وردارم جامعه رو حول خودم پرارزه کنم بگم سوسیالیست در نراشه، همون کاری که تو فاصله فوریه تا اکتبر کردم تو روسیه. هیچ قرار نیست هیچ نیروهای مولده رشد بکنه، قرار نیست کارگر جدید درست بشه، قرار نیست کارخونه جدید درست بشه، قرار جامعه آنچنان پولاریزه بشه که بورژوازی رو بذاره یه طرف، طبقه کارگر رو بذاره یه طرف، بخش اعظم جامعه رو پشت طبقه کارگر بسیج کنه که ببینن آقا جان شما درست سوسیالیسم نمیخوای ولی زمین که میخوای، آزادی که میخوای، اگه صلح میخوای، اگه زمین میخوای، آزادی میخوای، فقط من میتونم بهت بدم، مهم نیست بنا به تعریف بورژوازی هم میتونه بهت بده. پولاریزه شده به این سر، بحث دولت موقت میاد جلو که راجبش صحبت شده و این بحث تو برنامه 16 حزب کنسکارگر ایران پیش اومد، تبدیل شد به یه داستانی که اونایی که بودن تو جریانش خبر دارن که داستان دولت موقت به کجا کشید. در این رابطه من میخوام یه سری نکات برای شما از همین یه جزوه، یکی از مسائلی که توی انقلاب 57 ایران مسئله شد دقیقا همین بود. این انقلاب 57 نه انقلاب به طور کلی، حالا نقل از منصور حکمت میخونم براتون که باشه، انقلاب ایران انقلاب 50 انقلاب ایران انقلاب سوسیالیستیه، ولی انقلاب 57 چیه؟ این سوسیالیستیه؟ انقلاب سیاسیه؟ انقلاب اسلامیه؟ چیه؟ چیزی که جلو چه شما داره جامعه به هم میریزه، این چیه؟ ما باید باید چیکار کنیم؟ باید موجود باید چیکار کنیم؟ این یه دعوایی بود تو بحث انقلاب خلق با آوردن و بحث انقلاب دموکراتیک و مرحله انقلاب دموکراتیک که رفقای که اون وقت بودن آشناسن، ولی به هر حال تو روسیه هم عینا قبلش اشاره کردم، تو روسیه هم عینا این مسئله به وجود اومد. اون وقت یکی از کارهایی که اتحاد مبارزان کرد این بود که 5-6 تا از مقاله های لنین رو در یه جزوه به اسم بولشویسم و منشویسم در انقلاب دموکراتیک لنین این کتاب چاپش کرد و یه مقدمه هم برایش منصور حکمت نوشته که بعد هم مقدمه‌اش تو این منتخب آثار هم اومده، بعد هم برمیگردم اینجا بهش رجوع میکنم، ولی اینا از لنینه. من یه تیکایی راجع به بحثای اون وقت که لنین اینجا صحبت کرده براتون میخونم. قبلش این به اسم سوسیال دموکراسی و دولت موقت انقلابی یه سلسله مقاله است به این شکل. بحث اون وقت با منشویک هست، منشویک ها اونایی که یادشون نیست، لغت منشویک یعنی اقلیت، بولشویک یعنی اکثریت، اینا توی کنگره دو تیکه شدن حزب سوسیال دموکرات. اون وقت بر اساس ظاهرن بر اساس اختلاف در سر مسائل تشکیلاتی بود که ما مفصل راجبش صحبت کردم تو اون بحث روسیه و گفتم چرا نبود، ظاهرش این بود، پشتش اختلافات سیاسی دیگه بود که بعد نشریه ایسکرا که ما رو نشریه به اصطلاح نشریه حزب بود و قبلش لنینینا درش می آوردن، اینا با یه به اصطلاح پشتکبارگاه تشکیلاتی که خود لنین بهش میگه اپورتونیزم تشکیلاتی، بایکوت میکنن، نمیرن، میرن کنگره خودشونو درست میکنن، از این کارا میکنن، خاطر لنین هم ول میکنه، ایسکرا رو میاد بیرون، اونا دست میگیرن، بهش میگن ایسکرا نو که منظورش منشوریکاست. یه تئوریسین هایی دارن مثل مارتوف که کسایی که آشنا باشن باش، مارتوف، مارتینوف، تروسکی هن که جای مختلف حالا راجع بهشون، بعضا روزا لوکزامبورگ که بعدا بهشون اشاره میکنه. به هر حال اینجا صحبتی که میکنه اینه، میگه که میگه که سرنگون باید استبداد، راجع به شعاره که حول انقلاب 1905 پیش اومده، یه سرنگون باید استقبال، این را همه قبول دارن، نه فقط سوسیال دموکرات ها بلکه همه دموکرات ها، حتی همه لیبرال ها. اما معنای این شعار چیست؟ این سرنگونی حکومت چگونه قرار است جامعه عمل بپوشد؟ چه کسی قرار است؟ اون وقت میگن که حکومت سرنگون بشه، نظام جدید درست بشه، نظام جدید هم حالا مجلس مؤسسان برش فراخن بکشه، باید انتخابات بشه، خلاصه باید انتخابات بشه. چه کسی قرار است که مجلس مؤسسان را فراخواند؟ مجلس مؤسسانی که خواست حق رأی همگانی مستقیم برابر را نیز برآورده سازد، پشتوانه واقعی آزاد بودن و بیانگر منافع ملت بودن انتخابات چنین مجلسی کدام است؟ میگه که شما میگی مرگ بر تزاریخ، باشه مرگ بر استبداد، حالا بعدش هم میخواین انتخابات بکنین که دیگه معلوم بشه کی این نظام چیه، فلان کی این انتخاباتو میکنه، پشتوانش چیه. اون جمله معروفشو بعدا میگه که میگه که برای اینکه مستقر بشین باید قدرت مستقر شدن داشته باشین، جوری باید داشته باشین. اینجا مسئله دولت پیش میاره. کسی که نتواند پاسخ روشن و قاطعی به این سوال‌ها بدهد معنای شعار سرنگون باد استبداد را نمی‌فهمد. این سوالات ناگزیر ما را به مسئله دولت موقت انقلابی می‌کشاند. فهم این نکته دشوار نیست که انتخابات واقعی، آزاد و مردمی برای مجلس مؤسسان تضمین 100% حق رأی همگانی برابر و مستقیم با رأی مرجعی در رژیم استبدادی نه تنها نامحتمل بلکه عملا غیر ممکن است. میگه که انتخابات رفراندوم و اینا که تو سیستم تزاری که نمیشه، این ناممکنه. و اگر ما در طرح خواست عملی سرنگونی فوری حکومت استبدادی صادق و جدی هستیم، باید تصور روشنی از این باره در ذهن داشته باشیم که دقیقاً چه دولت دیگری، زیر چه دولت دیگری خودش خط کشیده، چه دولت دیگری را می‌خوایم جانشین دولتی سازیم که قرار است سرنگون شود. به عبارت دیگر فکر می‌کنیم برخورد سوسیال دموکرات‌ها به مسئله دولت موقت انقلابی چگونه باید باشد؟ ببینید که بخیر دولت افتاد چی جایگزین اون میشه. بحث دیگه ای که اینجا بهش اشاره میکنه اینه، میگه که خب بعضی میگن انقلاب پرولتری دیگه، سوسیالیسم میاد، خودمون مثلا خودمون کارشون همون وقت این درستان میشه. میگه که انگلز خطر درک نقل قولاش خیلی طولانی هست که من اینجا نمیخونم براتون، خسته میشیم، ولی واقعا توصیه میکنم این کتاب بخونید یا گیر بیاریم به خصوصی مقالهش رو بخونیم. انگلز خطر درک نکردن خصلت غیر پرولتری انقلاب از جانب رهبران پرولتاریا را گوشزد میکنند. زیر غیر پرولتریش خط تاکید داشته، میگه که شما اگه خصلت بریم اینجا مربعث مرحله انقلاب نیست، واسه خصلته. لنین داره از انگلز نقل قول میاره، میگه که انگلز خصلت درک نکردن انگلز خطر درک نکردن خصلت غیر پرولتاری انقلاب از جانب رهبران پرولتاریا را گوشزد میکند. حالان که مارتینوف حکیم ما، مارتینوف یکی از این رهبران منشویکاست، از این مسئله این خطر را استنتاج میکند که رهبران پرولتاریا که با برنامه هاشان، تاکتیک هایشان، یعنی با تمام ترویج و تهییجشان، با تشکلشان خود را از دموکرات های انقلابی متمایز ساختند، در تأسیس جمهوری دموکراتیک نقش برجسته و مؤثر بر عهده گرفتند. میگه که مارتینوف به عکس انگلز داره میگه شما رهبران پرولتاریا نباید خصلت دموکرات، خصلت انقلاب رو، خصلت غیر پرولتاری انقلاب رو نبینن. مارتینوف از این ور میگه که چون شما دیدین و رفتین قاطی شدین، خطر اینه. انگلز خطر را در موقعیت کاذب و فریبکارانه ناهمخوانی حرف با عمل، وعده سلطه یک طبقه و دادن و در واقع سلطه طبقه دیگری را تامین کردن میبیند. انگلز فنای حتمی سیاسی متعاقب چنین موقعیت کاذبی را می‌بیند. مارتینوف حکیم ما مادام العمر نخواهد توانست بفهمد که چنین فنا شدن رهبر پرولتاریا، فنا شدن هزاران پرولتاری در مبارزه‌شان برای یک جمهوری حقیقتاً دموکراتیک ممکن است فضای فیزیکی باشد، اما با این همه فنای سیاسی نیست. برعکس، این پیروزی سیاسی عظیم برای پرولتاریا خواهد بود، موقعیت عظیمی خواهد بود در کسب هژمونیش در مبارزه برای آزادی. تفاوت بین دو دیدگاه سوسیال دموکراسی انقلابی که منظورش خط خودش لنین و دنبال رئیسم با وضوح خیلی کننده پیداست. مارتینوف و ایسکرای جدید منظورش منشویکاست به وظیفه‌ای که بر عهده پرولتاریا و به همراه آن دهقانان گرفته است، وظیفه انجام رادیکال ترین انقلاب دموکراتیک تن در نمی‌دهند. آنان به رهبری این انقلاب توسط سوسیال دموکرات‌ها تن در نمی‌دهند و به این ترتیب منافع پرولتاریا هرچند ناخواسته تسلیم دست بورژوا دموکرات‌ها می‌سازند. مارتینوف از این رأی صحیح ماست که ما باید نه یک حزب حکومتی بلکه یک حزب اپوزیسیون آتی تدارک ببینیم، چنین نتیجه میگیرد که ما باید در قبال انقلاب کنونی، زیر انقلاب کنونیش خط کشیده، یک اپوزیسیون دنبال رویست را تشکیل دهیم. این از همه درایت سیاسی. یه نکات دیگه اش هم باشه، میگه که یه بریک میگم الان مثلا این تیکر من تموم کنم، یه تیکر دیگه میگه آشفت فکری مارتینوف از کجاست. مارتینوف باز میگم همین منشوری که هست که داره راجع به شرف میزن، از آنجا که وی انقلاب دموکراتیک را با انقلاب سوسیالیستی عوضی میگیره و از آنجا که وی از درک معنای واقعی برنامه حداقل ما عاجز است، تمایز دقیقی بین تحولات قابل اجرا در یک جامعه بورژوازی و تحولات سوسیالیستی قائل می‌گردد، معرفت نظری و میگه تمایز دقیقی که این برنامه بین تحولات قابل اجرا در یک جامعه بورژوازی و تحولات سوسیالیستی قائل می‌گردد، معرفت نظری و کتابی صرف نیست، بلکه از حیاتی ترین و عملی ترین معنا و اهمیت برخوردار است. که راجب شد یه خاص جمهوری، خاص تسلیه مردم، خاص جدایی کلیسا از دولت، خاص آزادی های دموکراتیک کامل و خاص اصلاحات اقتصادی تعیین کننده. آیا روشن نیست که حصول این تحولات در یک جامعه بورژوازی بدون وجود دیکتاتوری انقلابی دموکراتیک طبقات پایین ممکن نیست؟ دیگه بدون این که دیکتاتوری کنی اینا رو اعمال کنی ممکن نیست؟ آیا روشن نیست که در اینجا نه پرولتاریا تنها در تمایز از بورژوازی، بلکه طبقات پایین نیروی محرکه فعال هر انقلاب دموکراتیک مورد نظر بودند؟ این طبقات عبارتند از پرولتاریا به اضافه ده ها میلیون شهری روستایی فقیر که شرایط زیستشان خورده بورژوایی است. کوچکترین شکی نیست که بسیاری از نمایندگان این توده ها به بورژوازی تعلق دارند، لیکن در این مورد که استقرار کامل دموکراسی به نفع این توده ها و اینکه هر قدر توده ها آگاه تر شوند مبارزهشان برای استقرار کامل دموکراسی اجتناب ناپذیرتر میگردد، شک باز هم کمتری است. طبعا یک سوسیال دموکرات هرگز ماهیت سیاسی و اقتصادی دوگانه توده خود بورژوازی شهری و فلان را فراموش نخواهد کرد. او فراموش نخواهد کرد که آگاهی از کتاب تنها به دست نمی آید و حتی از کتاب آنقدر که از پیشروی خود انقلاب که چشم مردم را باز می کند به آنان درس سیاست می دهد به دست نمی آید. در چنین شرایطی در تئوری که ایده دیکتاتوری انقلابی دموکراتیک را رد می کند نامی جز توجیه فلسفه عقب ماندگی سیاسی نمی توان گذاشت. سوسیال دموکراسی انقلابی با تحقیر بر سیره این تئوری دست رد خواهد زد. او در آستانه انقلاب خود را به ذکر این که چه خواهد شد اگر اوضاع بدتر شود محدود نخواهد کرد، بلکه علاوه بر آن امکان نتیجه بهتر را نیز نشان خواهد داد. سوسیال دموکراسی دموکرات انقلابی خواب این را خواهد دید. اگر بیماری آب از سر گذشته نباشد ناچار از خواب ببیند که پس از تجربه عظیم اروپا، پس از نیرو گرفتن بیمانند طبقه کارگر روسیه، ما موفق خواهیم شد مشعلی انقلابی را در راه توده ناآگاه و ستم دیده را روشن‌تر از همیشه روشن کنند و فراراه راهشان قرار دهیم. به هر حال این بحث بحث لنین که مفصله، بعدا تو این همین بحث رو تو دو تاکتیک به اصطلاح دنبال میکنه. این بحث لنین میگه که ببینین یه دولتی میاد سر کار، این انقلاب میاد سرنگون میکنه. اولا از قول انگلس میگه، بعد خودش هم مفصل رو باید صحبت میکنه، بعدا که تو بحث منصور حکمت با به اصطلاح پوپولیستای ایرانی مفصل تر میگی بهش، که میگه که قاطی کردن این که خصلت این تحرک بورژواییه با این که این سوسیالیستیه، بخوای از یه حرکت بورژوایی، از یه حرکت دموکراتیک بخوای نیروی سوسیالیستی در بیاری چقدر خطرناکه و مبنای پوپولیزمه. میگه که صرف نظر از این یه دولت به وجود میاره. این دولتی که دیکتاتوریه، برای اینکه قبل از هر چیز تو اونجا روسیه تزاریزم رو سرکوب میکنه، آزادی رو تضمین میکنه، هرکی آزادی رو زیر پا بذاره میگیره میکنه زندون، مطالبات حداقل برنامه سوسیال دموکرات رو اجرا میکنه، یه اینا رو میکنه، اینا رو به زور باید بکنیم. مثلا از خودت میپرسی این دولت چه جور دولتیه؟ اگر مطابق تئوری مارکسیست بگیم دولت طبقاته، میگیم دولت چه دولت؟ دولت پرولتری که نیست، معلومه. لنین به بحث دولت دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان میرسه که منصور حکمت تو بحث دولت در دوره انقلابی رو باز میکنه. که بعد بهش میپردازیم. تو بحث روسیه هم راجع بهش مفصل صحبت کردیم. میگه که میگه دولت در دوره انقلابی، دولت در دوره گذاره. دولت یکی سیاست مبناش، اصلا اقتصاد دیگه مبناش نیست. تصمیمات چه بر اساس برای حاکمیت سیاسی خودش میگیره، اصلا برای این نیست، نه نیروهای تولید رو رشد بده، نه اقتصاد بهبود بده، نه هیچی برای اینا نیست، برای سلطه سیاسیه. و دولتی که محصول قیامه، توی شرایطی که اون قیام نیروی محرکش فقط نیروی محرک پرولتری نیست، این دولت دولتیه که فقط آزادی ها را تضمین میکند و یه دولت خصلتا دولت گذاره، خصلتا دولت ناپایداره، چون باید توش تعیین تکلیف بشه. نمیشه دولت همینجوری باشه، آقا فقط آزادی میخوان، فردا آزادی با اینکه کارخونه کار درست بکنن، حقوق کارگرا بیان پایین، در تناقض قرار میگیره. چه کار میکنه؟ این دولت دولت موقتیه و دولت در حال گذاریه که بعدا بهش مفصلتر راجبش صحبت میکنه. نوشته های دیگه هست که بعد من باید ارجاع میدم به اونجا، شما بریم بهش مراجعه بکنی. یکی که اینجا نمیخونم دیگه، من نقل قول های مفصلی در آورده بودم، شاید وقت دیگه اینا رو بنویسی. یکی وظایف سوسیال دموکرات های روسه که لنین نوشته اون وقت راجبش صحبت کرده. یکی دو تاکتیکه که دو تاکتیک یکی از کتاب‌های بسیار کلاسیکه. ببینین یه بحثی هست، یه جنبندگی خود به خودی هست که من اینجا میخوام تو این جلسه راجع بهش صحبت بکنم، که جنبندگی خود به خودی منشویکیه و به نظر من جنبندگی خود به خودی پوپولیستیه و جنبندگی خود به خودی به اصطلاح ضد مارکسیستیه. جنبندگی اینه، حالا اثر معرفتی باشه، نقص تئوریک باشه یا آگاهانه باشه، کاری به اون ندارم، خیلیش اثر ظرف معرفتیه. اون هم اینه که لنین تز به اصطلاح دیکتاتوری دموکراسی در کارگران دهقانان رو داد، تز انقلاب دموکراسی داد، بعد این تز غلط بود، منشویکی بود، خودش زیر پا گذاشت. تزهای آوریل در واقع چرخش لنین به تزهای تروتسکی. این تو چپیا هست، تو جنبندی بورژوازی هست. شما تاریخ انقلاب روسیه رو وقتی نگاه میکنید، بی بی سی پخش میکنه، وقتی بحث تزای آوریل رو میکنه، میگه که لنین از راه رسید عقاید تروتسکی رو قبول کرد، که تا حالا ظاهراً تروتسکی این حرف رو میزنه، که من مفصل راجبش صحبت کردم. این یه پایه است که بحث دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان، بحث پروفسورین دو تاکتیک، اینا بحثای غلطی بوده و اینا رو لنین پس گرفته، کسی هم نقدش نکرده. تا کسی که نقدش کرده خود تروتسکی بوده، اون دوره که الکی بوده. و یه بحث دیگه‌اش اینه که یه وقتی اومد به اصطلاح اتحاد مبارزان کمونیست و حزب کمونیست ایران شعار جمهوری انقلابی رو دادن، بازم بحث بر سر این که از اونجایی که برنامه دنیای بهتر اسم جمهوری انقلابی توش نیست، پس اون بحثا رو منصور حکمت هم یواشکی پس گرفته. اون بحث هم بحثای غلطی بوده، اون بحث هم بحثای به اصطلاح راستی بوده یا هرچی بوده. این عرضیبی خود به خودی هست و بعضا تئوریزه شده هست. بخشش ناشی از به نظر من عدم اطلاع تئوریکه، بخشش ناشی از اینه که همون وقتش که ما گفتیم جمهوری انقلابی، کسی نمیدونست یعنی چی. اونایی که میگن همون وقت یه برخ درک منشویکی از قضیه داشتن. یه پایش اینه که کسایی که اون وقت بس از لنین رو میخوندن و فکر میکردن میگه جمهوری دموکراتیک کارگران دهقانان، اتفاقا درک منشویکی از جمهوری دموکراتیک کارگران دهقانان داشتن. و یه وقتش هم محصول شکست این داستانهای بلوک شرق و کمونیسم دهه 90 که کمونیسم اردوگاهی برگشت و یه حسن نظری به تروتسکیستا لوکزامبورگ اینا نشون داد که اینا سنتا در مقابل اون بحثا ایستاده بودن. امروز میگه خواه ببخشیم ما استالینیست بودیم و ببخشیم شما تروتسکی ها رو کشتیم، السلام علیکم، تروتسکی یه جایی هم حق داشت اینجوریه. و برمیگردن لنین رو زیر پا میزنن. که من حالا بعدا برمیگردم به نقل قولای صریح منصور حکمت اشاره میکنم که اصلا لااقل هر کی میره خودش یکی ممکنه فکر کنه این تزا غلط بوده، بس هم این نیست. من فکر نمیکنم این تزا غلط بوده، نه تنها من فکر نمیکنم این تزا غلط بوده، فکر میکنم منصور حکمت هم فکر میکنه که فکر نمیکنه، نوشته که نیست، نوشته که این درخورد تروتسکیستا اینجوری بس میکنن این غلطه، اصلا نفهمیدن، دفاع کرده از دو تاکتیک. یه پایه بحث دولت در دوره انقلابیش می دو تاکتیکه و کسی نمیتونه بحث دولت در دوره انقلابی رو قبول داشته باشه، دو تاکتیک رو قبول نداشته باشه. کسی نمیتونه دولت در دوره انقلابی رو قبول داشته باشه، جمهوری انقلابی رو قبول نداشته باشه. کسی نمیتونه نقد پوپولیسم منصور حکمت رو قبول داشته باشه و دولت و جمهوری انقلابی رو قبول نداشته باشه. اینا به اصطلاح بحثایی که میخوام بهش برگردیم و راجع بهش صحبت رو کنیم.
صحبتی که اینجا کردیم راجع به این نکات صحبت کردم. گفتم که وقتی ما راجع به یه انقلاب صحبت میکنیم، اولا باید با صفی که تو این انقلاب داره شرکت میکنه راجع به اون حرف بزنیم. بدون اینکه راجع به اون حرف بزنیم نمیتونیم راجع به اصطلاح کاری که اون انقلاب میتونه انجام بده صحبت بکنیم. و یکی این که کلن به اصطلاح خصلت یا ویژگی مطالباتی که اون انقلاب رو به حرکت در آورده، که خود طبعا تأثیر میذاره رو ترکیب صفی که به اون انقلاب میپیوندن، به اونم دقت کنیم که اینو بهش میگیم خصلت اون مطالبات، خصلت اون انقلاب، ویژگی اون انقلاب. این هیچ ربطی به مرحله بندی انقلاب نداره و بحث مرحله بندی انقلاب یه بحث به اصطلاح منشویکیه که وارد بحثیه که در واقع دست و بال دنبال روی از وضع موجوده، به این معنی که میگه که در واقع کارگر باید منتظر بمونه وضع موجود رو همینجوری ادامه بده، دنبال روی اوضاع باشه، فقط به اصطلاح نقش مثبتی در این اوضاع بازی کنه، که گفتم تو بحث روسیه هم شوروی هم زیاد بهش پرداختیم، راجبش صحبت کردیم و گفتیم که انقلابی که به این شکل به وجود میاد، انقلابی که به اصطلاح تحرکی که به وجود میاد از ذره پرولتاریا وقتی قدرت رو به دست میگیره به یک دولت موقت منجر میشه، به یک دولت در دورهای انقلابی منجر میشه، یه دولتی که کرکترش رو نه با به اصطلاح مضمون اقتصادی اینکه سلطه یه جور مناسبات تولیدی داره قرار گسترش بده، بلکه سلطه سیاسی یک طبقه یا سلطه سیاسی یک منشور یا خواستهایی رو به اصطلاح متحقق بکنه. و گفتیم که این بحث دولت در دوره انقلابی رو من البته در بحث تجربه روسیه مفصل راجبش صحبت کردیم، شاید یه وقت دیگه مفصل‌تر هم راجبش حرف بزنیم که چطوری هم دیکتاتوری پرولتاریا اینطوره و هم جمهوری دموکراتیک کارگران دهقانان یا جمهوری انقلابی اینطوره که بهش اشاره خواهیم کرد، و هم جمهوری اسلامی اینطور بود که. و اگر اینو بحث این به اصطلاح برجستگی سیاست رو در این میونه نبینیم، دچار اشتباهات جدی در ارزیابی از به اصطلاح سیاست این دولت ها و منفعت، تشخیص منفعت طبقاتی راستش خواهیم داشت. این مهمترین مسئله است که باید حواسمون باشه. نظام مثل جمهوری اسلامی میاد همه سرمایه رو ملی میکنه، چپی ها شروع کردن سجده کردن که این سوسیالیستی آنچنان بورژوازی نیست، نمیبینین داره خل سلاح داره خل ید میکنه از بورژوازی بزرگ یا فلان میکنه، یا از این ور نپ طبق کارگر نپ تو روسیه لنین میاد طرح نپو میاره، سیاست اقتصادی جدید که مستلزم به اصطلاح گسترش سرمایه‌داری در روستا، اجازه دادن اینکه دهقانان سود ببرن و به اصطلاح گسترش سرمایه‌داریه، و یه بخشی از چپ برمیگرده که این برمیگرده و به لنین حمله میکنن که این سیاست بورژواییه، در حالی که هر دوتاش توی دورهای انقلابی داره طرح میشه و منفعت اقتصادی تابع منفعت سیاسیه، تو اون دوره ها منفعت سیاسی بالا میگیره و طبقات چه بورژوازی چه پرولتاریا کار خاصی میکنن که تو دوره متعارف نمیکنن. این نکاتی بود که راجبش صحبت کردیم. و انقلاب 1905 هم که راجب بحثای لنین صحبت کردیم اینجا خلاصه، و گفتم تو بحث شوروی هم راجبش مفصلتر صحبت کردیم، همین مزامینو اونجا هم بوده. من فقط اینجا چیزی که براتون راجع به این بحث گفتم شاید براتون جالب باشه بخونم، این مقدمه که به اصطلاح منصور حکمت در اون که با این بحثای لنین که براتون خوندم نوشته که قطعنامه‌ها و گزارشات بولشویک‌ها و نیز پولمیک‌های لنین با مارتینوف و پلخانوف که در این مجموعه آمدن، اسناد زنده از شیوه برخورد پرولتاری به انقلاب دموکراتیک به دست می‌دهند. بولشویک‌ها انقلاب دموکراتیک را زمینه برای بسیج پرولتاریا و به عنوان پیش درآمد انقلاب سوسیالیستی می‌دانستند. لذا بر این مصر بودند که پرولتاریای انقلابی برای تحقق تحولات راهگشای مبارزه طبقاتی خیش به فشار از پایین قناعت نورزیده و خودآگاهانه و قاطعانه با شرکت در یک دولت موقت انقلابی تحقق این تحولات را از بالا تسریع و پیگیری می نماید. میگه که بولشویکا فقط قرار، یا لنین اینجا وقتی میگه بولشویکا منظورش لنینه، میگه فقط از پایین بریم و اعتراض کنیم، بریم خیابون شلوغ کنیم، از بالا قدرت در قدرت شریک میشیم یا میگیریم اعمالش میکنیم، از پایین و بالا. میگه بولشویکا نترسیدن از این، ولی لنینه. بعد یه نقل قول از لنین میاره، میگه که از قول لنین منصور حکمت میگه که نه رفقا، هزار بار نترسید از اینکه بر شرکتی پرتوان و تا به آخر به همراه بورژوا دموکرات‌های انقلابی در یک انقلاب جمهوری خواهانه خیشتن را بیالایید. در باب خطرات چنین شرکتی مبالغه نکنید. پرولتاریای متشکل ما از عهده این خطرات برخواهد آمد. کاری که در عرض چند ماه در دیکتاتوری انقلابی و انقلابی پرولتاریا و دهقانان انجام خواهد شد، بیش از ده‌ها سال کاری است که در جو آرام و خرف کننده رکود سیاسی انجام می‌گیرد. اگر پس از 9 ژانویه طبقه کارگر روسیه توانست در شرایط بردگی سیاسی متجاوز از 1,000,000 پرولتر را برای عمل پیگیرانه منضبط و دست جمعی بسیج کند، پس ما با وجود دیکتاتوری دموکراتیک انقلابی چندین میلیون شهری و روستایی فقیر را بسیج خواهیم کرد. وقتی میگه دموکرات‌های انقلابی و بورژوازی انقلابی، منظورش این روستاییان فقیر و توده شهری فقیر هستند، نه سرمایه‌دارای انقلابی. انقلاب روسیه را پیش درآمد انقلاب سوسیالیستی اروپا قرار خواهیم داد. بعد منصور حکمت اضافه میکنه، میگه مسائل انقلاب 1905، اینایی که امروز راجع بهش صحبت کردیم، بیشک نعل به نعل در انقلاب ما تکرار نشده و نمیشود، اما رویزیونیزم و اپورتونیزم از برنشتاین تا کنون در محتوای واقعی خود تنوع چندانی نداشته است. رویزیونیسم و اپورتونیسم در برخورد به انقلاب دموکراتیک، هر قدر شرایط ویژه کشورهای مختلف بروز متنوعی به آن ببخشد، از ارکان معین و نسبتاً باثباتی برخوردار است. لنین چه چیز را اساس برخورد اپورتونیستی منشویک‌ها می‌داند؟ اساس این بحث در یک دست درک نادرست تشکیل می‌دهد. در این استدلال انقلاب دموکراتیک و انقلاب سوسیالیستی، مبارزه به خاطر جمهوری و مبارزه به خاطر سوسیالیسم، خلط می شود. داره میگه که اگه شما این دو تا بحث با هم خلط کنین، یه توده ای اومدن خیابون، یه ما جمهوری میخوان، ما جمهوری اسلامی بره، آزادی میخوان، شما اسم اینو بگی سوسیالیسم، در عمل به یه اپورتونیزمی در میفتی که مجبوری حمالت به اسم سوسیالیسم، حمالت الحتب به اون چیزی که کسی که میگه فقط جمهوری میخواد میشی. تفاوت مسئله این نیست که بحث لنین و بحث منصور حکمت که بعداً بیشترم بهش برمیگردیم، این نیست که وقتی شما میگین این اعتراض کاراکتر دموکراتیک داره، اینه که دارین خودتون رو برای سازش با اون دموکرات ها آماده میکنین، برای اینه که خودتون متمایز کنی، بگی پرولتاریا بیشتر از این میخواد، برای اینکه بگی شعار مرگ بر شاست مساوی سوسیالیسم نیست، برای اینکه بگی شعار مرگ بر جمهوری اسلامی مساوی سوسیالیسم نیست، برای اینکه بگی شعار مرگ بر استبداد مساوی سوسیالیسم نیست، سوسیالیسم یه چیز دیگه است. اگه شما این دوتا رو از هم تفکیک نکنید، به بدترین نوع اپورتونیسم میفتید، به خاطر اینکه تمام تلاشتون این میشه به طبقه کارگر بقبولین جنبش سرنگونی مساوی جنبش سوسیالیستی، اون وقت مجبور میشین طبقه کارگر فرا بخونین به پشت هر حرکت سرنگونی طلب، اون وقت مجبور میشین امروز حقا اگه فراخوان میده شما فراخوان بدین، چون فرق این دوتا رو نمیدونین، متوجه تفاوت این دوتا نیستین. منشویک‌ها که اپورتونیست‌ها که همیشه ظاهرن همیشه راست میزدن، تو حرف تئوریک خیلی از بولشویک‌ها چپ‌تر بودن. تروتسکی که میگه آقا جان دهقان اصلا ضد انقلابی باید کردش تو زندون، منشویک‌ها که میگفتن اگه ما بریم قاطی دولت موقت بشیم آلوده میشیم، سوسیالیسم رو آلوده میکنیم، طبقه کارگر میکنیم شریک بورژوازی، این تئوریشون بود تو حرف تئوریک. تو تاکتیک سیاسی اون جایی که باید طبقه کارگر بندازی جلو، اون جایی که باید دموکراسی حرکت برای جمهوری بشه پایت، برای اینکه بپری مثل تخت پرش، مثل این دایو استخر که میزنی روش میری بالا، بزنی بری بالا بپری به سوسیالیسمه، اون وقت اون زیر استخر درست دراز کشیدی همه آفتاب گرفتی تا یکی دیگه بپره تو استخر، تو بهش میگن دنبال روی، زیر سایه دای به استخ میشه انواع شعار سوسیالیستی دادا، جامعه اون برداره دست به دست میشه و اینا دارن این کاره میکنن. اینو خواستم بهتون راجبش صحبت بکنم. بعد از انقلاب روسیه که یه نکته دیگرم خواستم اینجا براتون بخونم که بازم شاید جالب باشه براتون بدونین، ارزیابیه که منصور حکمت از بحث تروتسکی میده تو در مورد اینم تو بحث چیز هست، بحثی هست تحت عنوان رزمندگان و راهکارگر جدال بر سر تحقق سوسیالیسم خلقی. اونایی که با دوره انقلاب 57 آشنا هستن میدونن که چپ ایران در اساس یه چپ خلقی بود. وقتی میگفتی چرا چپ خلقیه، چرا بهش میگن پوپولیسم؟ یه دهی میگفتن فرض کنید بحث سرمایه‌داری مستقل و ملی را قبول دارن، ولی یه دهی زیادی بودن میگفتن سرمایه‌داری مستقل و ملی نداریم، مثل یه سازمانی بده اسم رزمندگان، اونایی که باهاش آشنا بودن که چپ‌ترین سازمانه موجود اون دوره بود، اصلا فعال نبود که بورژوازی ملی چه، ولی پوپولیست بود. یا مثلا سازمانایی بودن که سازمانای ظاهرا رادیکال بودن که میگفتن پوپولیسم. میدونی چرا بهشون میگفتن پوپولیسم؟ حالا بعد از منصور حکمت و دعوایی که اون وقت شد، به این خاطر که دقیقاً با یه حرکت تمام خلقی میخواستن سوسیالیسم بیارن. این حرکتی که حول یه مطالبه با خصلت دموکراتیک با یه نیروی محرکه، اون چیزی که بهشون گفتن نیروی محرکه، یعنی کسایی که اومدن تو خیابون دارن این انقلاب میکنن، بخواهید جمعیتی اومدن دیگه، مردمی اومدن. این مردم کیان؟ مردم انقلابی کیان؟ همیشه شما باید از خودتون سوال بکنید مردم انقلابی کیان؟ همه کارگران، مثل اون میدونی کسی که برمیگرده همه رو میگه کارگران، اونایی که ناسیونالیسم کرد میشناسن یه آوازخونی داشتن به اسم شوان، نمیدونم آوازخون بود یا شاعر بود چی بود، از این تارا میزد و چیز میخوند که ما قدیما تو تهران باهاش آشنا شده بودیم، با نواراش آورده بودم. بعد یه بار من این نوارش رو گوش میکردم، دیدم این یه شعر طولانی، البته به زبون کردی عجیبی بود که من درست نمیفهمیدم، ولی داره راجع به پرولتاریا و نمیدونم لنین چیکار کرده، پرولتاریا چیه، انقلاب سوسیالیستی چیه، همه اینا رو میگه. آخرسر میگه خلق کرد همه پرولتر. یه همه این چیز داد زیر کاسبی، یعنی چی لنین و همه چی آورد و تش گلی کرد همه پرولتر. نمیشه آقا جان، قوانین داریم، نمیدونم این یارو شیخ محموده داریم با اون همه دکمه، نمیدونم خیلی چیزا داریم، ملا مصطفی داریم، چیزی تو همه پرولتر چیه؟ کسی هم که برمیگرده میگه مردم و نمیفهمه مردم کیه، داره میگه مردم همه پرولتر. و این کنه پوپولیزمه، غیر طبقاتی دیدن. کدوم مردم؟ همیشه باید مردم خطاب قرار بدیم، این بحث من نیست، بریم بگیم دوباره فقط اتحادیه درست کنیم. طبقه کارگر باید رهبر مردم بشه و باید مردم رو خطاب قرار بده و باید برای مردم نسخه بپیچه و باید مردم رو بکشه پشت خودش، منتها یه لحظه نباید فراموش بکنه این مردم کیان. و یه نباید لحظه فراموش کنه که مثل اون رفیقمون که میگفت این دهقانا مثل نمره صفرشون رو ول کنی، مثل نمره های میگفت دهقانا مثل چیز هم میمونن، مثل این تلفن های اوتوماتیک قدیمی بود اینجوری چرخ داشت، میگوش که این چرخ مثل صفر که گرفتی به محض اینکه انگشت در بری برمیگردی سر جاش. خب بالاخره مردم هم بحث کل کنه پوپولیزم دوره انقلاب 57 ایران یه چپی بود که دلایل تاریخی خودشو داشت، که از یه تحرکی که معلوم بود این مردم اومدن میگن مرگ بر شاه، این که سوسیالیستی نیست که، این که معلوم بود، از این میخواستن سوسیالیسم رو در بیارن، مردم رو بیارن سوسیالیسم رو پیاده کنن. این یعنی پوپولیسم، مثلا این ضد مارکسیسمه. مارکسیسم میگه فقط پشت سر پرولتاریا با یه پرچم روشن میتونی سوسیالیسم به وجود بیاری، سوسیالیستای خلقی تموم شدن. به هر حال اون دوره یه طیف وسیعی داشتیم از پوپولیستا، اونایی که تاریخ شیرینی داره. خوبه یه وقتی مثلا تو همین انجمن مارکس حکمت یه جلساتی بذاریم، رفقایی که درگیر اون تاریخ بودن بیان خاطراتشون رو بگن. یه طیف وسیعی داشتیم، یه سر این طیف تو یه سر این طیف یه جریان راستی بود به اسم راهکارگر که هنوز هم هست، اینا منتها علیه راست به اصطلاح این طیف پوپولیست بودن. یه سر دیگهش منتها علیه چپش یه سازمانی بود به اسم رزمندگان که اون متاسفانه اکثرشون قتل عام شدن، بعدم بحران خوردن، بخش زیادیشون اومدن با اتحاد مبارزان کمونیست مارکسیسم انقلابی اون وقت بهش میگفتن اومدن و الان چیزی ازشون نمون. ولی به هر حال این دوتا با هم جدل داشتن، جدلی داشتن، ظاهرا این چپ جنبش بود اون راست جنبش. و منصور حکمت اون وقت یه مقاله نوشت به اسم رزمندگان و راه کارگر، جدال بر سر تحقیق سوسیالیسم خلقی. میگه آقا هر دو تاتون پوپولیستین، هر دو تاتون سوسیالیسم خلقی هستین، که من الان یه تیکایشو بعدا براتون میخونم. ولی راجع به تروتسکی صحبت کرده که من میخواستم همینجا اینو بگم، شاید برمیگرده به بحثمون. میگه که بعد نیست در حاشیه اشاره مختصری به تروتسکیزم بنماییم. منظور از تروتسکیزم در اینجا تز انقلاب مداوم است. تروتسکیزم از این حکم درست که رهایی پرولتاریا تنها با یک انقلاب سوسیالیستی و در سوسیالیسم میسر است، این استنتاج غلط را میکند که پرولتاریا میباید در همه حال فوری و بلاواسطه برای یک انقلاب سوسیالیستی مبارزه کند. تروتسکی هرچند در حرف کاملا منکر لزوم مبارزه پرولتاریا برای دموکراسی و شرکت پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک نیست، اما به دلیل درک نکردن پروسه واقعی انقلاب سوسیالیستی، یعنی درک نکردن لزوم فراهم بودن شرایط سیاسی اقتصادی ضروری برای انکشاف مبارزه طبقاتی پرولتاریا، اما عملا نسبت به تعیین و فرمول کردن شرایط تحقق خواستار اقتصادی پرولتاریا که تروتسکی در انقلاب 1905 روسیه با شعار لنین، یعنی دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا و دهقانان، مخالفت میکند و شعار حکومت تزاری نه حکومت کارگری را تبلیغ می‌نماید، تروتسکیسم این را درک نمی‌کند. یعنی تو انقلاب 1905 لنین میگه که تزاریسم نه حکومت دموکراتیک کارگران و دهقانان، دولت موقت حکومت. تروتسکی میگه که تزاریسم نه حکومت کارگری. میگه این راسته. یعنی چی؟ این چجوری؟ نمیدونی برای اینکه حکومت کارگری رو بیاری چه نیروهایی رو باید به میدون بکشی، چه مبارزه‌ای رو باید قطبی کرده باشی. خود مبارزه‌ای که صورت میگیره رو اون وقت توجه میکنی. بی دلیل نیست. تروتسکی علی‌رغم اینکه سخنگوی یکی از اعضای هیئت رئیسه شوراهای کارگری 1905 و 1917، یکی از برجسته ترین سخنوران و فعالین و سیاستمدار انقلاب کارگریه، در آستانه 1917 وقتی که برمیگرده روسیه، دو سه نفر بیشتر نیستن، یه گروه دو سه نفری بیشتر نیستن، به خاطر اینکه همیشه به وسط بین این بولشویسم و منشویسمه. منشویکا که حزب گنده ای داشتن بزرگترین بودن، بولشویکا هم از اینا که داستان خودشونو داشتن، این وسط گیر کرده بود یه گروه دو سه نفری بیشتر نداشت. که این رو بعدن تروتسکی خواهان سرعت هرچه بیشتر، خواهان پریدن از طول راه و حتی خواهان تحقق فوری انقلاب سوسیالیستی است. تروتسکی از اشتیاق به سوسیالیسم آغاز می‌کند. با نادیده گرفتن پروسه واقعی تحقق سوسیالیسم، یعنی درک نکردن ضرورت حرکت از پیش شرط‌های انقلاب سوسیالیستی، در عمل نه تنها نمی‌تواند سوسیالیسم را فوراً معمول دارد، بلکه از تنها مسیر واقعی سوسیالیسم فرسنگ‌ها دور می‌افتد. لنینیزم با دقت تمام در تلاش فراهم آوردن مؤلفه‌های مادی، عینی و ذهنی است که لازمه ادامه این پروسه است. برعکس تروتسکی به شیوه ایدالیسم ناب تمام پروسه را در ذهن خودش به فرجام می‌رساند. حاصل نهایی این پروسه ذهنی را در تمام لحظات مقابل واقعیت قرار می‌دهد. به این ترتیب شعار تزار نه حکومت کارگری بهترین تاکتیکی را که در حرف به طبقه کارگر در انقلاب دموکراتیک عرضه می کند، باقی ماندن به صورت اپوزیسیون افراطی است. و این در عمل یعنی سپردن نه سرنوشت انقلاب دموکراتیک به طبقات غیر پرولتر، و این دقیقاً محتوای منشویزم تروتسکیزم است. میگه تروتسکیزم از چپ پا میشه. مثلا طبقه کارگر نسبت از امکان دخالت برای این که اجازه نمیده تو اون کرکتر و خصلت اون انقلابی که در حال تحول رو بشناسه، طبقه کارگر از دخالت درش معاف میداره، به قافیه پردازی چپ میپردازه و عملا انقلاب و تحولی که تو جامعه در جریانه رو میسپره به دست در جریانه دیگه. این بحثی بود که خواستم راجبش صحبت کنم. راجب هزار انقلاب بر یه ذره حالا برمیگردیم راجب سابقه این مسئله تو انقلاب 57 ایران بیشتر صحبت میکنیم. این کتابی که میبینین حالا از سر فروشش نمیگم ولی واقعا بخرید، کتاب خیلی خوبیه، به خاطر اینکه وقتی فقط ورق میزنین، فقط ورق بزنین از روش رد بشین، یا برمیگردین که چه تاریخی داره این جنبش، چه دعواهایی کردین و چه آدمایی چه دعوایی رو اصلا هم روز خودش هم متوجه نبودن بر سر چیه. من اینو که میخوندم اینقدر زیرش خط کشیدم، بعد به این نتیجه رسیدم که خب من که این کار بکنم باید بیام اینجا شما بشینید، من مثل مولا آخوندا یه از روش بخونم براتون، چون واقعا وقتی برمیگردین نگاه میکنین میبینین بخش اکثر دعوایی که امروز هست، واقعا دعوایی که من با جریانی که امروز بر چپ اتفاق افتاده، بر حزب کمونیست کارگری اتفاق افتاده دارم، قبلا انجام شده ظاهرا به سرانجام رسیده بود، منتها در اولین جوشش، اولین باری که شعله انقلاب رو میگیرن زیر این دیگ، یه دی دوباره مثل همون قدیم خودشون میزنن بیرون. انگار نه انگار این بحثا شده و انگار نه انگار ظاهرا این بحثا به سرانجام رسیده. اینجا من یه تیکایی رو برای بحث رزمندگان و راهکارگر داشتیم میکردیم، گفتم رزمندگان و راهکارگر یه به جدلی با هم داشتن که منصور حکمت یه بحثی نوشته تحت عنوان رزمندگان و راهکارگر، جدال بر سر تحول سوسیالیسم. این خیلی بحث شیرینی هم هست بخونینش، که راجع به نکات مختلفش صحبت میکنه، که من همشو براتون، طبعا همش که چی نمیتونم بخونم، یه تیکای کوچیکشو براتون میخونم، یه تیکایشو میکنم. میگه که بخش شد شیرینش هم هست مال میگه که راجع به بحث‌های رزمندگان و راهکارگر صحبت میکنه، میگه که چند از این بحث‌ها چند تا شق میشه برداشت. شق اولش اینه که انقلاب ما بلاواسطه انقلاب سوسیالیستی است و وظیفه استقرار دیکتاتوری پرولتاریا را بر عهده دارد. ببینید اینجا یه نکته داره، یه جمله است، میگه که انقلاب ما، بحث بشه به طور کلی انقلاب ایران نیست. وقتی میپرسن کمونیستا و انقلاب، شما از خودتون میپرسین کدوم انقلاب، کدوم؟ به طور کلی انقلاب به طور کلی نداریم. انقلاب به طور کلی که انقلاب کمونیستی، همه ما دوست داریم انقلاب کمونیستی کنیم، وقتی تو جامعه یه اتفاقی میفته دیگه، اون بچه وقتی شروع کرد به دنیا اومد، اون بچه دیگه جنسیت داره، باید اسم بذارین. اگه کسی اسم نمیذاره براش، نمیتونه خصلتشو تعیین بکنه، ناتوانی خودشو داره فرموله میکنه، تئوریزه میکنه. وقتی بحث برمیگردیم میگین که بله بعدم بیشتر بهش برمیگردیم، وقتی برمیگردیم میگین که تو جمهوری، تو برنامه دنیای بهتر چرا بحث جمهوری انقلابی نیومده، میگم جمهوری انقلابی جوابی بود به وضعیت انقلابی سال 57. اون وضعیت انقلابی تموم شد دیگه، از قبل که نمیشه، حالا بعدم باز میخونم دلایل صریحشو که چرا منصور حکمت، از قبل که نمیشه گفت به طور کلی ما همیشه به انقلاب جمهوری انقلابی جواب میدیم، ما چیزی نداریم. وقتی چی اتفاق میفته چی جوابی بهش میدی؟ اینکه سیاست ما در مقابل کمونیستا، در مقابل انقلاب چیز، در مقابل چه انقلابی؟ اگه اوضاع بحران انقلابی دیگه تلاطمی رو به وجود آورده که باید اسم بذاری روش، و اون وقته که میتونی، وقتی بحران انقلابی وجود نداره، جمهوری دموکراتیک انقلابی از کجا بیاد؟ برای چی؟ شاید ما اصلا یه اتفاقی بیفته باشه، سوسیالیست اصلا تحقیق نیم کلاس رد شده باشه، نمیدونم مثل آلمان که اون دوره رو رد کرد، اصلا الان انقلاب سوسیالیستی حتما باید بشه، بازم باید بگیم جمهوری دموکراتیک، چون اونو ما نکردیم. این جمله که میگه که شق اولی که میشه از بحث‌های رزمندگان و راه کاری در گرفت، انقلاب ما، این انقلابی که سال 57 راجبش داریم حرف می‌زنیم، بلاواسطه انقلاب سوسیالیسم. این حکمی است که یک تروتسکیست منسجم و یک ایدئالیست پیگیر بر پایه ضرورت نابودی سیستم سرمایه‌داری در انقلاب حاضر بی هیچ درنگ و تردیدی صادر می‌کند. اینکه شما بگن که جنبش سرنگونی چیه؟ انقلاب سوسیالیستیه؟ میگی چون جامعه سرمایه‌داریه، چون طبقه کارگر هست، چون باید اینجوری بشه، پس این باید سوسیالیستی بشه یا سوسیالیستی هست. میگه که این خودتو خلاص بکنی از قضیه. یه ایدئالیست، یه میگه از این تست که انقلاب بی هیچ درنگی، میگه از گریبان خودش از شر این توضیح رها میکنه. شق دوم اینه که ببخش، اجازه بدیم ادامه بدیم. به هر حال میگه که شق اولش که اینه که این انقلابی که همین امروز هست سوسیالیستیه، این که مردم اومده بودن میگفتن مرگ بر شاه، یا بعدش که اعتراض میکردن. میگه که اینطور نیست، میگه این به اصطلاح گریبان خود رو آزاد کردنه. شق دوم این که بگیم انقلاب حاضر انقلاب دموکراتیک است و نابودی سیستم سرمایه‌داری محتوای اقتصادی پیروزی آن را تشکیل میدهد. این یک موضع التقاطی تمام عیار است. انقلاب را دموکراتیک ارزیابی میکند، اما وظیفه نابودی سرمایه‌داری که چیزی جز استقرار سوسیالیسم نیست را برای آن تعریف مینماید. میگه که دموکراتیک بودن انقلاب از جمله بدین معناست که پرولتاریا تنها نیروی طبقاتی محرکه آن نیست. یه فقط کارگر نیست اومده خیابون، بخش وسیعی از مردم پیروزی و پیروزی کامل انقلاب از نظر سیاسی خود را نه در استقرار حکومت پرولتاریا و متحدین غیر پرولتریش خورده بورژوازی و دهقانان و فلان مستقر می سازد. جمهوری دموکراتیک خلق، دیکتاتوری انقلابی کارگران دهقانان. به این ترتیب وظیفه نابودی سرمایه‌داری به مساوی یک وجه تولید بر عهده انقلابی قرار داده شده است که از نقطه نظر ترکیب طبقاتی نیروهای محرکه آن و نیز از نظر محتوای سیاسی پیروزیش استقرار جمهوری دموکراتیک خلق اصولا نمیتواند چنین وظیفه ای را در دستور خود قرار داشته باشد. آرمان سوسیالیستی است، اما نیروی طبقاتی و نیز حکومتی که قرار است به آن تحقق بخشد فرقی اند. این معنای پوپولیسم است. یا بعدن راجع به این نکته صحبت میکنه، میگه که مارکسیسم لنینیسم که هدف خود را تغییر جهان خارج. این تیکه خیلی جالبه، چون به خاطر اینکه اون همون که میگفتیم حکمتی چیزی نیست جز همون مارکسیسمی که این میخواد دائم دنیا را تغییر بده، تسلیم واقعیات نمیشه، همیشه راه برای تغییر پیدا میکنه، اراده انسان تاریخ رو میسازه، اون روحیه دخالتگر، اون پراتیک انقلابی، این مال سال چند نمیم 60-61 اینجا نمیم. میگه که مارکسیسم لنینیسم که هدف خود را تغییر جهان خارج و نه راحت کردن خیال خود درباره آن قرار داده است، هم پاسخ و بنبست تئوریک سوسیالیست های خلقی و هم چاره انقلاب حاضر را به وضوح در اختیار دارد. اگر بحران اقتصادی جامعه ما را تنها با سوسیالیسم میتوان به شیوه انقلابی حل کرد و اگر انقلاب حاضر که خود ریشه در این بحران دارد قادر به ارائه سوسیالیسم نیست، پس چه باید کرد؟ میگه که بحران حاضر محصول سرمایه‌داریه، بحران اقتصادی که هست، بحران انقلابی که شکل گرفته خودش قادر نیست مسئله سوسیالیسم رو بیاره حل بکنه، به خاطر نیروهای محرکش و خاصی گذاشت. پاسخ تنها و تنها یک چیز است، انقلاب بیوقفه. میگه که بالاخره مردم اومدن خیابون میگن مرگ بر شاه، میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، چیزی این که سوسیالیسم نیست، منتها خود این مسئله ناشی از تناقضات جامعه سرمایه‌داریه و تنها سوسیالیسم میتونه حلش بکنه، در این بحران رو خاتمه بده. منتها آدمایی که اومدن تو خیابون اینا نیروی سوسیالیستی رو معرکه نمیکنن. میگه تکلیف چیه؟ یکیش اینه وایسی دنبال مردم بیفتی، یکی وایسی وقتی همه چی اتفاق افتاد تحلیلش بکنی. میگه نه، مارکسیسم جوابشو داره، انقلاب بیوقفه. رهبر این انقلاب باشه برای اینکه انقلاب بعدی رو بلاواسطه بعدش انجام بدی. تنها یک چیز است، میگه پاسخ تنها و تنها یک چیز است، انقلاب بیوقفه و محتوای پیروزی انقلاب حاضر، منظور انقلاب 57، از نظر سیاسی و اقتصادی نیز جز فراهم کردن پیش شرطهای گذار انقلاب حاضر به انقلاب سوسیالیستی، جز ایجاد زمینه‌های عینی و ذهنی یک انقلاب سوسیالیستی چیزی نمیتواند باشد. هنر تو نفی کردن اون چیزی که هست نیست. اون که سر آدم سر خودشو باید کلا بذاره. هنر اینه رهبر اون چیزی بشی که در جریان، برای اینکه آگاهانه تبدیلش بکنی به سکوی پرشی برای انقلاب خودت. از اینه یه آدم سوسیالیست مارکسیست و توقی مثل منصور حکمت یه مدافع تز استقلال کردستان در میاد. چه ربطی داره سوسیالیست به استقلال کردستان؟ چرا میخوای رهبر جنبش استقلال طلبان کردستان بشی؟ کردستان عراق مگه خیلی سوسیالیستیه؟ در حالی که میدونی جلال طالبانی هم رئیس جمهور میشه. میگه باید تو اون جریان دخالت کنی، پیروزیشو براش معنی کنی و بکنیش مبنای انقلاب بیوقفه. انقلاب بیوقفه جوابه، انقلاب پیگیر جوابه، رفتن از یکی به یکی دیگه جوابه، نه اینکه جا زدن یکی به یه جای دیگه. آقا من خیلی سوسیالیستم، اگه بگی جنبش سرنگونی سوسیالیستی نیست، دیگه به سوسیالیسم خیانت کردی. اینطور نیست. اتفاقا کسی میتونه سوسیالیست بشه که خصلت دموکراتیک جنبش سرنگونی رو ببینه و ببینه اقشار وسیعی درش هستن و بتونه پیروزیش رو آنچنان معنی کنه، پیروزی اون جنبش رو آنچنان معنی کنه که به نفع خودت تموم بشه. ولی پیروزی اون جنبش رو معنی کنی ها. کسایی که با تاریخ حزب کمونیست ایران آشنا میدونن این بحث برمیگرده به کنگره 2 حزب و کنگره 5 کومله که اینجا اسنادش هست و بعضی تیکاش رو ازمون لازم. کردستان ببینین، کردستان شلوغ شد، مردم وایسادن جلوی جمهوری اسلامی همراه حزب دموکرات جنگ کردن، یه ده منفرد شدن، یه کومله پیدا شد که وایساد جنگ کرد و برد. اون وقت منصور حکمت اون وقت اومد با این پدیده روبرو شد، در تمایز قرار گرفت با یه عده‌ای که دنبال رو بودن و حامی حزب دموکرات عملاً هست، ظاهراً چپ می‌زدن، چریک فدایی و نمی‌دونم همه این چپ و چولایی که اون وقت بودن چپ می‌زدن ظاهراً، منتها عملاً جنبش رو سپرده بودن به حزب دموکرات، خودشون نیروی فشار رو حزب دموکرات بودن که یه ذره به چپ بره. و منصور حکمتی که اومد گفت نه، این نیروی ما، طبقه ما تو این درگیر منفعت داره و باید پیروزیش رو طوری تعریف کرد، پیروزی این جنبش رو طوری تعریف کرد که به نفع ما، به نفع کمونیست‌ها، به نفع پرولتاریا، برای فراهم کردن پیش شرط‌های انقلاب سوسیالیستیش تموم بشه. این رابطه کمونیست‌ها با انقلاب. قصد ما نیز در این مقاله باز کردن این نکته است و به این منظور باید از بررسی محتوای سیاسی و اقتصاد انقلاب دموکراتیک به طور عام و انقلاب ما به طور اخص آغاز کنیم. بعد میگه که ابتدا این نکته را تأکید کنیم که انقلاب دموکراتیک از نقطه نظر پرولتاریا، انقلاب دموکراتیک هرچی میگه منظورشون تحولیه که منظورش مرحله انقلاب نیست، چون خودش یا عالمه بحث علیه مرحله بندی انقلاب نوشته. یکی اون انقلابی که کرکترش، خصوصیتش، نیروی محرکش اومده، معلوم برای این اومده. یکی این انقلاب از نظر پرولتاریا قبل از هر چیز به اعتبار اهداف و وظایف سیاسیش اهمیت می‌یابد و تحولات اقتصادی که میباید در این انقلاب صورت پذیرد در ارتباط با تأثیرات سیاسی خود برای پرولتاریا اهمیت می‌یابد. کسی که میخواد ببینه بحث دولت در دوره انقلابی به چه سالی برمیگرده، این تز بحث دولت در دوره انقلابیه که 4-5 سال بعد از این نوشته میشه، بعد از تاریخی که این مقاله نوشته شده. بحث دولت در دوره انقلابی همین بحث 5 گسترش پیدا کرده، ولی همین بحث میگه اهمیت اقتصادی نداره برای ما، یه اهمیت سیاسی داره. چه شما توی جنبش شریک میشی؟ نمیتونی خود رنگش کنی با رنگ قرمز بهش زدن که نمیتونی سوسیالیستش کنی که فرچه دستت بگیری همه پرچمای شیر خورشید رنگ قرمز بزنی. میگه باید برداری رهبر اون تحول انقلابی و اون دموکراتیک بشی برای اینکه این کار رو انجام بدی. میگه که از نظر سیاسی برای ما یه تیکش هست که خودش زیرش خط کشیده، تاکید از خودشه، اینه میگه وظیفه یک انقلاب دموکراتیک از نقطه نظر پرولتاریا رفع موانع بست مبارزه او برای سوسیالیسم است. میگه ببین رفاقای عزیز، در کردستان یه جنبشی هست بهش میگن جنبش ملیه. اگه شما میخواین برای تا وقتی این هست بورژوای کرد جنبش، اون افق بورژوای کرد میتونه کارگر کرد رو قانع بکنه که هم سرنوشت با بورژوای کرد و بکشنتش پای جنگ که کشونده تو تاریخ. و ما یه انقلابی میخواییم، یه تحولی میخواییم، این مانع سوسیالیزمه، چون خط فاصله بین بورژوا و پرولتر رو به هم میزنه و ما اینه میخواییم برای اینکه سوسیالیزم رو به وجود بیاریم. این نکته چه درباره انقلاب حاضر ایران که به اعتقاد ما وظیفه رفع موانع توسعه سرمایه‌داری در ایران را ندارد، و چه برای مثال درباره انقلاب 1905 روسیه که از نظر اقتصادی وظیفه رفع موانع توسعه سرمایه‌داری در روسیه را داشت، صدق می‌کنم یه اونجا داشت اینجا نداره، ولی هر دوتاش مبناش سیاسیه. اونجا می‌خواست زمین تقسیم کنه، رشد سرمایه‌داری، موانع رشد سرمایه‌داری رو برقرار، ولی نقطه عزیمت لنین رشد سرمایه‌داری نیست. میگه ما از نظر سیاسی براش این اهمیت داره. و کسایی که با بحث کمونیست‌ها و حل مسئله ارضی و بحثایی که اون سال 57 راجع به مسئله دهقانی آشنا یادشون مال اون دوره و سرگیجه‌ای که گفتن دهقانا تو کردستان ریخته بودن زمینا رو می‌خواستن تقسیم کنن و خود کومله و کل گروه های چپی گیت شده بودن باید چیکار کنن. معلوم این که یعنی چی؟ از در سرمایه‌داری به زمین مکانیزه بزرگ و ازش هم دارن قاچ میکنن، هر کدوم خیش میندازن روش. همون وقت اتفاقا این فرمول اجازه داد که کومله بشه رهبر جنبش تقسیم زمین ها، بخاطر اینکه به لحاظ سیاسی اهمیت داشت و اینکه نیروی دهقانه رو بسیج میکرد پشت یه پرچمی که یه پرچم رادیکال. اصلا به همون دلیلی که لنین اینا توی انقلاب 1917 فرض کنین که دوباره اجازه دادن دهقانا، بعد انقلاب 1917 دهقانا دوباره تو برنامه نپ اقتصاد کشاورزیشون راه بندازن، با هم در از در اقتصادی نه سیاسی بود. حاکمیت دولت پرولتری در خطر بود، مردم واسه این نونشون می‌خوردن، فعلا این می‌باسی بود. مردم افتاده بودن از گرسنگی، افتاده بودن به کانیبالیسم، مرده‌هاشون رو می‌خوردن.